بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 144، مورخ 15/11/86.
اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که به حکم سیره عقلا که ممضات به روایات است، قاعده کلیه سقوط حقوق است به اسقاط الا ما خرج بالدلیل. مدرسه نجف مرحومای خویی که قائلم حق فردی از افراد حکم است، چنین میگویم اگر دلیل داشتیم حقی قابل اسقاط است فبها، به مقتضای دلیل فتوا میدیم. و اما نسبت به موارد مشکوک، ابتداعا دلیل اون حق رو باید ملاحظه کنی. اگر دلیل لفظی بود و در دلیل اخذ نشده بود که این حق با اسقاط ساقط میشه، به اطلاق دلیل تمسک می کنیم، می گوییم این حق با اسقاط ساقط نمی شه. مثلا زید حق و تحجیر داشته، رفته زمینی رو تحجیر کرد، حق پیدا کرد، سپس فرض کنید حقش رو ساقط کرد، حالا پشیمان میخواد رو زمین دست بگذاره یا کسی دیگه آمده دست گذاشته میخواد او رو ترد کن، میگه من حق دارم. اینجا شک داریم این حق ساقط شده یا باقیست. دلیل حق بود تحجیر روایت است که من سبق الى ما لم يسبق اليه احد فهو له. هرگز سبقت بگیره با اون چی که قبلا کسی به او سبقت نگرفته فهو له. از این فهو له هم حق استفاده کردن نه ملک، که در جای خودش باید بحث میشه، حالا کاری به این نکتش نده. این دلیل اطلاق داره، من سبق حقش ثابت است چه اسقاط کند این حقشو یا اسقاط نکند. به اطلاق این دلیل میگوییم پس از اسقاط هم حق اون سابق هنوز وجود دارد. خب از این اطلاق معلوم میشه اثباتش بیفایده است، چون من سبق الى ما لم یسبق الیه احد فهو له قید نشده، فهو له ان لم یسقطه. هیچی یعنی اسقاط من که لا اسقاطه، یعنی فایده نداره. مثل حق الولایه، مثل حق الابوه. حق الولایه رو کسی اسقاط کنه، بگه هزار بار بگه من اسقاط کردم، که تو فایده نداره. اینجا آقای خویی میگن اطلاق دلیل اینو میگه، من سبق فهو له، هر کس سابق باشه یه حقی داره، چه اسقاط کنه چه اسقاط نکنه. پس ده بارم من ذوالحق بگم اسقاط کردم، اطلاق دلیل میگه فایده نداره. بله اگه در دلیل میگم من سبق فهو له ان لم یسقط، قید داشت تا وقتی سابق نکرده حق داره، اما همچه قیدی که نداره دلیل. دلیل میگه فهو له سواهن اسقطه و املا، چه اسقاط کنه چه اسقاط نکنه مال اوست. نه حالا در ملک هم اعراض نه اسقاط باز، اونجا هم دلیل داره. ولی اگه دلیل نمی داشته اونجا هم گفتیم صد بار اعراض کنه فایده نداره. خب بله دیگه، یعنی هر چی بالاخره. حالا اون بحث مرور زمان باز در فقه ببینیم چیه چطوره، ولی اطلاق دلیل اینو میگم. نظر آقای خوی اینه، دقت کنیم در بله حالا ایشون میگن در مقام بیان دقت کنید. و علا فرض این که دلیل حق اطلاق نداشته باشه، مثلا دلیل مثبت حق اجماع یا بنای عقلا باشه، ما پس از اسقاط حق شک داریم آیا این حق ساقط شد به اسقاط یا ساقط نشد. یقین ثابت به بقای حق بوده، حق وجود داشته. الان پس از اسقاط شک داریم آیا این حق باقی است یا از بین رفت. یقین سابق و شک لاحق استصحاب میکنیم بقای این حق را. نه حق باقی است. نه آثار که دیگه بعد وقتی ثابت شد تعبد کردیم به بقا آثار بار میشه. شما استصحاب طهارت که میکنید بعد باش نماز میخونید میشه اصل مثبت؟ که اصل مثبت نمیشه که. مستصحب ما هست، متعبد به مستصحب میشید، آثار رو برش بار میکنید. خب فایده نداره، ما باید دلیل داشته باشیم، ما باید دلیل شرعی داشته باشیم برای اینکه این عمل عقلا بالاخره یا این نظر عقلا شرعا معتبره یا نه. اطلاق دلیل و استصحاب میگه این نظر شرعا معتبر نیست، عقلا میگن نه اثباتش لغو نیست مؤثره، اطلاق دلیل و استصحاب میگه نه خیر مؤثر نیست. حکم عقل هم که نیست که شارع نتونه دخل و تصرف کنه. فوقش از به شما میشه بنای عقلا ما دلیل بر عدم امضاش داره. دقت کنید، بنابراین به نظر مدرسه نجف در تمام موارد مشکوک به حکم اطلاق دلیل یا استصحاب بقاء حق میگوییم حق ثابت است و ساقط نشده است. دقت کنید، از نگاه‌های مختلف میشه به این کلام مدرسه نجف اشکال کرد، ولی مهم این است که با بیان جلسه گذشته که ما ثابت کردیم بنای عقلای ممزات به روایات رو دلیل مدرسه نجف در هر دو بعدش باطل میشه، به خاطر این که وقتی بناء عقلاء ممزات داشتیم که هر حقی قابل اسقاط است، این بناء عقلاء ممزات ادله حقوق رو علا فرض اطلاق تقیید میزنه. یعنی هر دلیل حقی که مطلق است علا فرض قبول اطلاق، این بناء عقلاء ممزات میگه این حق ثابت است تا اسقاط نشده، بنابراین ادله حقوق اطلاقشون تقیید شده و با وجود بناء عقلاء ممزات نوبت به استصحاب نمیرسه. یعنی این بناء عقلاء ممزات میگه حق به اسقاط ساقط شده، شکی نداریم. که تمسک به استصحاب بقا داشته باشه. این مجمل کلام در مبحث قانون کلی در سقوط حق به اسقاط که توجه دارید بین این نظریه و نظریه مدرسه نجف صدها ثمره فقهی مهم تولید میشه که در جای خودش در حقوق مشکوکه این ثمرات قابل دقت و مهم خواهد. در پایان این مطلب به این نکته اشاره می‌کنیم که این که در برخی از موارد دیده می‌شود حقوق قابل اسقاط نمی باشد، با این که اصل در حقوق اسقاط است، با استقراء در این موارد و مناسبت حکم و موضوع آدم به این نتیجه میرسد که هر حقی که برای مصلحت ذوالحق جعل نشده بلکه چون این فرد یک قابلیتی داشته خداوند این امتیاز رو برای او جعل کرده است که مصلحت دیگران در جامعه استیفا بشه. این حقوق قابل اسقاط نمی باشد، مثل حق القضا. خداوند در ناظر به حلال و حرام و عارف به احکام یک قابلیت دیده است برای استیفاء حقوق و مصلحت دیگران این امتیاز برای عارف به احکام جعل شده. این حد که ملاک استیفاء مصلحت دیگران است قابل اسقاط نمی باشد. حق الولایه هم چنین، ولی حقوقی که 95% حقوق رو تشکیل میدن و این حقوق برای استیفاء مصلحت ذوالحق جعل شده، این حقوق قابل اسقاط است، مثل حق التحجیر، حق الخیار، حق الشفعه، حق القصاص، حق الغیبه و امثال ذالک. ممکنه کسی سوال کنه چرا اسم اول رو شما اسمش حقوق میگذارید، بلکه بگویید اون قسمی اعتبارات خاص است در مقابل احکام و در مقابل حقوق، چنانچه حضرت امام اینجوری می فرمایند حق الولایه را حق نمی دانند، یه اعتبار خاص می دانند. پاسخش سربسته این است که به روایات که مراجعه می کنیم از این قسم اول هم به حقوق تعبیر شده است و یه امتیاز هم محسوب میشه. رفعیت از ظاهر ادله بلا قرینت علی صحیح نیست، لذا معتقدیم اصل در حقوق این است که قابل اسقاط است الا ما خرج به دلیل. بعضی از حقوق داریم حقا ولی قابل اسقاط نیست. نه ببینید، مصلحت ذوالحق به این معنا که مثلا جامعه سبب عدالت میشه، بعد عدالت یه مقدار آثارش هم به خود این شخص برمیگرده، همه احکام الهی هم چنینه. مصلحت یعنی چاره نگاه کنه ببینه اگر این کار نکنه امتیاز این آقا از بین میرود. دقت کنید، ما گفتیم یه امتیاز، اصلا تعریفمون از حق دقت کنید، نه مقدمه گفتیم حقوق برای مصلحت شخص است که در جامعه لحاظ می شود، اون برای توضیح بود. تعریفی که در آخر بیان کردیم این بود میزون که چنین است با اون قیود، لذا تعریف به دقت داشتیم جامعه افراد مانع اغیاره. اما بعضی از آیون نداری بس خلق کردن، یک جا تعریف میکنن یه جوری میگن حق قابل اسقاط، بعد حق الولایه را حق میدانن. به کلمات مراجعه بکنید خط زیاد شد. مطلب دوم این است که حقوق با نگاه به آثار و نتائجی که بر حقوق بار می شود به چهار قسم حداقل تقسیم می شود. قسم اول حقوقی که نه قابل اسقاط است، نه قابل انتقال است به دیگری به نواقل قهری، مثل ارث مثلا، و نه قابل نقل است به اختیار ذوالحق. یعنی حقوقی که فقط قائم به شخص است، مثل حق الولایه، نه قابل اسقاط، نه اگه مرد والی حق الولایش به بچهش به ارث میرسه، نه قابل نقل است که معاوضه کنه یا هبه کنه این حق رو به دیگری یا در اختیار دیگری بگذاره، فقط قائم به شخص است. بله اینا دیگه ادله شرعی داره، از ادله باید استفاده بشود. دقت کنید ما این بحث رو که وارد شدیم، خب خاطرتون است یه مقدمه بود در فرق بین ملک و حق که این مقدمه فکر میکنم در 12 جلسه الان شادم بیشتر طول کشیده، یعنی چندین جلسه بحث ملک رو در قبل از تعطیلات داشتیم، الان هم از اول شروع بحثا وارد همین مقدمه شدیم. این مقدمه که فرق ماهوی بین ملک و حق و آثار حق در فقه شیعه است و مقارنش با فقه تسنن و حقوق غربی، یه بحث به تعبیر شما دانشگاه یا حداقل یه ترم وقت میبره، یه ترم جوندار یعنی 5-6 ماه وقت واقعا بحثی میبره. ما سعی کردیم با یه نگاه جامعی که خیلی من فکر کردم گزینش کردم از بحثا چه بحثایی انتخاب بشه، هم فی الجمله لون علمی داشته باشه و هم یه خط بهتون بده، یعنی شما یک شما و نمای کلی از این بحث داشته باشید، اگر بخواید رساله های مختلف و بحث های مختلف این باب رو مطالعه کنید خودتون بتونید جمع‌بندی کنید. ما سعی کردیم اینجوری، والا خیلی از این بحثاش باید با عمق بیشتر، ولی اون جایی که فی جمله وارد مقارنه شدیم سعی کردیم بالاخره عمق داشته باشه مطلب. اما دقت کنید بحث 5-6 ماه رو ما اومدیم خیلی مختصر و خلاصه کردیم تا یک کلمه از تحریر الوسیله امام معلوم بشه. الان هم این مطلب رو فی جمله سربسته 4 قسم رو میگیم، به چه دلیل، چطور، از کجا میفهمیم، در جای خودش باید بررسی بشه. دیگه این مطلبی که گفتیم امروز اگه تمام شد وارد میشیم او حقاً قابلاً به نقل کرده امام تو تحریر در بحث اجاره گفتن چجوره و چجور تخریجش کنیم. بسا دقت داشته باشید بحث فقط یه بحث مقدمیه، در 15 جلسه ای شد ولی با اون نگاه. قسم دوم این است که حقی قابل اسقاط اما نه قابل انتقال به نواقل قهریت، مثل ارث، و قابل نقل به غیر هم نمی باشد، مثل حق الغیبه، غیبت و حق الایذاء. کسی از کسی غیبت کرد، کسی کسی رو تمسخر کرده و با این تمسخرش سبب اذیت دیگری شده، این حق است. اولا حقه یعنی چه؟ یعنی معناش اینه اگر هزار داری بگی خدایا توبه کردم فایده نداره، باید بری خلاصه به طرف یه جوری بگی که او اسقاط کنه یه حقشو. وقت بعضی از ما ها میگیم توفیق نداریم، مثلا چرا تو زمین های علمی پیشرفت نمی کنیم، اینا رو هم همیشه ربط میدیم به چیزای دیگه. اگه بیام یه خود ربطش بدیم به یه حرفا که ما تو روایات زیاد داریم، موانع پیشرفت معنوی الا ماشا الا ماشاءالله برای ما هست، اگه اونا رو رد کنیم خیلی مشکلاتمون حل عادت کنیم، خیلی گیرا بالاخره اونجاست. کسی را اذیت کردیم، هر چه دلمون خواسته بافتیم و گفتیم، با آبروی طرف بازی کردیم، وقت دلمون میخواد پیشرفت علمی هم داشته باشیم، اهل بیت هم به ما عنایت بکنن، دستمون هم بگیرن، معضلاتمون هم حل کنن، و اگه همونجا به ما گفته بشه که حاضری بری از طرفی استرضا به طلبی، نه اونجا حتی ما دیگه توجیه هم میکنیم و همون تعبیر معروف طرف رو واجب الغیبه هم میکنیم، یعنی از حد جواز غیبت هم میگذاریم، بیم نه خیر اصلا این لازم بوده، این اصلا اگه کار نمیکردیم دنیا این چنین میشده، کنفیکون میشده، انقلاب چنین میشده، نهضت چنین میشده، نمیدونم فلان جا اینجور میشده، ما باید این کار رو میکردیم بالاخره. یعنی بمانه این که حاضر نیستیم بریم به طرف بگیم آه پر جمله از ما بگذر بالاخره ما اینجور شده. اما این گونه حق و ناسا دقت کنید گاهی حتی با زندگی آدم بازی میکنه. خیلی عجیبه این حق و ناسا، از هم غیبت شروع بشه، کم کم به ایزا، کم کم به خدای نکرده تهمت، کم کم به اینقدر. یعنی ما احساس میکنیم، شما گاهی برخورد کردیم یه کسی میاد یه حرفی بهتون میزنه، میگه آه فلانی نسبت به شما اینجوری گفت، شب خوابتون نمیبره، قد ناراحتی، خدایا مگه چی شده که اینجوری برای من گفتم، مگه من چرا کردم، مگه چرا اینجور سوء برداشت داشتم، خوابت نمیبره. از این که بالاخره اگه برادر مؤمن اینجور حالتی نسبت به آدم پیدا بکنه، اینا آثار وضعی خودش رو میگذاره. حالا من واقعا نمونه های اینجا دارم که بعضی از نمونه ها اگه بگم پشت آدم رو میلرزه، واقعا مو بر تن آدم راست میشه که چه میشه. یعنی واقعا آدم اگر حقوق دیگران رو رعایت نکنه چه به سرش میاد بالاخره. حالا بگذاریم بالاخره، نه حالا بله یکیشه، بله این رعایت حق دیگران. نمیدونم چقدر الان این نکته جلو چشم من چقدر به مصلحته، ولی اوائل انقلاب دیگه حالا یک کسی در مشهد قاضی بود، یه سید، ما به یه مناسبتی رفتیم یک جایی، گفتم که با یک آقای کار داشتیم، گفتم آقای فلانی اینجا یه جلسه دادگاهی تشکیل شده، فلانی داره یک سید آخوندی رو در مشهد دارد از کنم که دادگاهی میکنه بالاخره. و من انگیزه شدم ببینم چه خبره، رفتم نشستم دیدم اون آقای قاضی شیخی بود، نشسته بود و شروع کرد، تو این کار کردی، تو این کار کردی، تو این کار کردی. اینم هم گفت خب آخه اجازه بده منم توضیح بدم، اجازه بده منم حرف بزنم، اجازه بده منم چنین چنان، خیلی تندی کرد بهش و دیگه حکم و انشا کرد و این سید رو میخواستن ببرنش، خلع لباسش کرده بودن، ایستاد در مقابل این آقای، نگاه بهش کرد، گفت آبروم در دنیا بردی، اجازه دفاع هم ندادی، از جدم زهرا میخوام آبروت در دنیا و آخرت ببره، و یا حالتی نفرین رو کرد و یه کشیدنش بردنش، حکمم اجرا شد. همین آدم مدتی نگذشت وضعش تغییر کرد، آدمی که تمام این تعبیری که نسبت به امام معصوم بود نسبت به امام امت به کار بود، خودم شنیدم گفت آقا اگه یک سیب رو دو نصف کنی بگی این نصف حلاله این نصف حرام، ما قبول داریم. در یه سخنرانیش تو مشهد ایام تظاهرات کن، همین آدم فرار کرد رفت عراق، همین آدم از رادیو عراق بالاترین فحش‌ها و ناسزاها رو به امام امت میگفت، که من جبهه بودم یه وقتی رادیو دستم رو گوش میکردم، اونقدر عصبانی شدم رادیو رو زدم به زمین. خدایا آدم، آدم ملا فاضل فیلسوف متقی، مثلا یه مظاهر فیل جمله بودم، با اینجور عدم رعایت این مسائل به اینجا میرسه. خلاصه اون نفرین و نظاهر اونا آبروش در دنیا و آخرت رفت، آدمی که بسیار میشد آثار علمی در حوزه‌اش استفاده بشه، با یک نگون بختی و بدبختی و بیچارگی و خسر دنیا و آخره از دنیا رفت که خدا میدونه. خب اگر انسان رعایته، اون وقت در همون مشهد خودمون قاضی هم داشتیم که حکم کرده بود، بعدن فهمیده بود اشتباه کرده، رفته بود کاری که علی ابن یقتین انجام داده بود انجام داده بود، رفته بود خانه طرف رو پیدا کرده بود، صورتش به زمین گذاشته بود، سیدیست عالمیست محترمیست، گفته بود پاتو بکش رو صورت من، بکوب تو دهان من، هر جو من بالاخره اشتباه کردم نسبت به تو، بیا از من بگذر. ببینید اینا رو با هم اگه دقت ها باشه تو زندگی ما، بالاخره برای جمعی این اون پست ها ممکنه فراهم بشه، برای جمعی به لون دیگر به شکل دیگر بسیار حق و ناس مهمه، اونقدر مهمه. و بعد بدانید حق آبرو از حق مال مهمتر، یعنی برای بسیاری از افراد مالشون از بین بره مهم نیست، اما آبروشون از بین بره خیلی مهم. یک کلمه گاهی تو ادارات میبینید، تو مراکز دیگه، من گاهی به این آقایونم گاهی تو اون مراکزم به مناسبت هایی میگم، یک کلمه آبروی بنده خدا رو میبرن یه جوری میشه اصلا تو محل طرف دختر بزرگ داره، پسر بزرگ داره، یه بلایی سری آقا میارن که این شب با زن و بچهش میشینه میگه دیگه نمیتونه توی محل زندگی کنه، باید کوچ کنه بره. وقت این آبرویی که از یه خانواده برده شده، این دختر جوان چه گناهی داره، این پسر جوان چه گناهی داره که هزار امید به زندگیش داره، هزار امید داره تو این زندگی یه جوری زندگی بکنه بالاخره، این آبرو بردن ها و حقوق دیگران رو رعایت نکردن عقباتی در زندگی آدم درست میکنه که در جای خودش آثار وضعی داره، خودشو نشون میده و بسیار چه بسا افرادی که خیلی قدرت ها طاقت ها داشتن نمیتونن خدمت کنن و دو قدرت چون درست استفاده کنن، این مسائل بالاخره جلوگیری میکنه. حالا خیلی دقت کنید که خدا به هممون گفتنش آسونه، الا خدا توفیق بده واقعا که عقبه بزرگی است. بالاخره قسم دوم حقوقی است که قابل اسقاطه اما قابل انتقال به نواقل قهریه یا نقل به غیر نمی باشد. قسم سوم حقوقی است که هم اسقاطش صحیحه هم انتقالش به نواقل قهریه مثل موت صحیحه اما قابل نقل به دیگران نمی باشد، مثل حق و شفعه علی قوله که حق و شفعه ساقط میشه به اسقاط، به ورثه هم منتقل میشود. زید با عمر شریک بوده، عمر از دنیا رفته، شراکت به ورثه میرسه، حق و شفعه هم به اونا میرسه. اما قابل نقل به فرد ثالث نمی باشد. آدم حق و شفعه به فرد ثالثی که شریک نیست بفروشه، مشهور میگن قابل نقل نیست. این هم قسم سوم. قسم چهارم حقوقی است که هم اسقاطش صحیحه هم انتقالش به موت صحیحه هم نقل به غیر صحیح است، مثل حق التعجیر. بعد از این مقدمه طولانی به اصل بحث باید برگردی. اصل بحث این بود که در کتاب اجاره بحث می کردیم عوض و ثمن می تونه عین باشه. اجاره دادم این منزل رو به شما به شرطی ماشینتون رو به من تملیک کنید، عوض و ثمن میتونه منفعت قرار بگیره که یه نوع ملک هست. اجاره دادم این منزل رو به شما به شرطی که ماشینتونه به من اجاره بده. بحث مهم این است آیا حقوق که یک نوع امتیاز برای انسان حساب می شود در معاوضات مخصوصا در باب اجاره که محل بحث ماست می تواند به عنوان عوض و ثمن قرار بگیره یا نمیتواند؟ مثلا بگوید آجر تو کداردن تو عطینی حق تحجیرک. من منزلم رو به تو یک سال اجاره دادم و عوضش اینه که حق و تحجیر زمین فلانی رو به من واگذار کنی. اصل بحث اینه آیا حقوق به اقسام اربعش سمن و عوض در اجاره قرار میگیرن یا نه؟ عبارت تحریر اینه او حقا قابلا للنقل. امام می فرمایند قسم چهارم از حقوق می شود در باب اجاره عوض قرار بگیره. باید بررسی کنیم آیا سایر اقسام می تونه عوض قرار بگیره یا نه، قسم چهارم می تونه عوض قرار بگیره یا نه. شیخ انصاری مرحوم نایلی جمعی قائلا حقوق مطلقا سمن و عوض در باب معاوضات قرار نمی گیره. اینو انشاءالله وارد بررسیش خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.